أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. و آنان که نگه دارنده دامنشان از شهوتهای حرامند، این گونه افراد مؤمنان واقعی هستند مگر در کامجویی از همسران یا کنیزانشان که در این زمینه مورد سرزنش نیستند. پس کسانی که در بهره‌گیری جنسی راهی غیر از این جویند تجاوزکار محسوب می شوند. آیه 5 و آیه 6 از سوره مؤمنون هم جز آیات آیه 5، آیه 6 و آیه 7 از سوره مؤمنون جز آیات طبی قرآن به حساب میاد. اولا مطرح میکنه که مؤمنان واقعی برای تسکین نیروی جنسی خودشون و تأمین غرایز جنسی خودشان فقط و فقط مجاز هستند از کانال ازدواج به کامجویی بپردازن. همه انسان ها موظف هستند برای ارضای غریزه جنسی خودشان فقط از کانال ازدواج اقدام بکنن. این قانون الهیه، هم تکوینن هم تشریعن. به این قانون تکوینی و به این قانون تشریعی مؤمنان عمل میکنن، ولی غیر مؤمنان به این قانون خدایی عمل نمیکنن. خب خود ازدواج تعدیل کننده مزاج هاست. بسیاری از مشکلات جسمانی و روحی ما از طریق همین ازدواج قانونی هست که برطرف میشه و تأمین میشه. حالا در مورد خواص ازدواج و آثار ازدواج و نقش درمانی ازدواج انشاءالله بحث میکنیم، چون ما با این آیات کار داریم. حالا غیر از ازدواج هر راه دیگری که انسان به کار بگیرد از منظر قرآن راهیست غیر طبیعی و نوعی تعدی و تجاوز به حساب میاد نسبت به حقوق الهی و حقوق انسانی. تمام انحرافات جنسی اعم از زنا، لواط، مساحقه، استمنا، روابط ناپسند دوستانه دختر و پسر، همه اینها از مصادیق وراء ذلک هست. فرمود فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون. کسی که غیر از راه ازدواج راهی را برگزیند، این گونه افراد منحصرا متجاوزند، تعدی کردند از راه انسانی و راه طبیعی و راه تکوینی که خداوند قرار داده. مثل این که مثلا یک کسی خلاف جریان آب بخواد در یه رودخانه حرکت بکنه. خدای متعال انسان را به شکلی آفریده که علاقمند هست، متمایل هست که نیاز جنسی و عاطفی خودش را از طریق جنس مخالف از طریق ازدواج تأمین بکنه. این یک راه فطریه. اما هر راه دیگری غیر از راه ازدواج از منظر قرآن تعدی، تجاوز و در حقیقت راه غیر انسانی است. خب حالا انشاءالله ما یکی یکی برخی از این انحرافات جنسی رو مطرح میکنیم، چون ما در زمانه‌ای به سر میبریم که این آیاتی که آیات مقدسی که جلوی چشم ما هست هم درد ما رو بیان میکنه هم درمان ما رو بیان میکنه. میگه درد شما این هست که اگر یه جوانی دیدی که دچار آشوب روحی شده و دچار هیجانات روحی شده، زمینه روابط دختر و پسر رو براش فراهم نکن، چون اون دواش نیست، اون درمانش نیست. زمینه انحرافات جنسی و اجرای سند ویسی رو براش فراهم نکن، اون دوا نیست، درمان فقط ازدواج. این قانون خداست، یعنی خداوند تکوینن آب حیات ازدواج رو برای رفع آتش جنسی اون جوان قرار داده. حالا شما هی بخوای بگی آقا من میخوام نفت بخورم برای رفع آتش، میخوام بنزین بخورم برای رفع آتش، میگه خدا بنزین و نفت را قرار نداده برای رفع آتش، آب را مایه حیات قرار داده. حالا تو هر کاری میخوای بکن. این کتاب گفت گرچه مقصود از کتاب آن فن بود، مقصود این کتاب مطالعه است، گر تو اش بالش کنی هم میشود. و تو بالشش بکن، پشتیش کن، بخواب. ولی این کتاب که برای بالش خدا نیافریده، که این برای مطالعه آفریده شده. ازدواج هم تأمین کننده نیازهای حیاتی انسان هست و غیر از این او تجاوز است. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که در کجای قرآن اومده استمنا حرامه، خود ارضای حرامه؟ هیچ جا خدا نفرموده. امام فرمود چرا، خدا فرموده است، مگر آیه هفتم از سوره مؤمنان رو نخوانده اید که فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون؟ کسی که غیر از طریق ازدواج راه دیگری را انتخاب کنه برای تأمین جنسی و بهره‌گیری جنسی، او متجاوز است. و این استمناع از مصادیق وراء ذلك است. حضرت فرمود از مصادیق وراء ذلك. خب یکی از مصادیق وراء ذلك زنا هست، که فردی با جنس مخالف غیر از ازدواج و غیر از خواندن خطبه و قرارداد به امر زنا بپردازه. و بعضیا میگن آخه چه فرقی میکنه حالا یک کسی زنا بکنه با جنس مخالف بدون خطبه و رضایت، یا با رضایت بدون قرارداد، یا اینکه نه از کانال ازدواج به تأمین جنسی خودش بپردازه. خیلی فرق میکنه. اما ببینید قراردادهای اجتماعی یه بخشیش هست صرفاً قرارداد، هیچ پشتوانه‌ای نداره. مثلا فرض بفرمایید که رنگایی که انتخاب میشه برای نشانه‌های علائم راهنمای رانندگی، قرارداد می‌بندن که رنگ سبز برای حرکت کردن ماشین هاست، رنگ قرمز اعتبار میکنیم برای توقف ماشین، رنگ زرد را اعتبار میکنیم برای اینکه میتونن حرکت کنن منتها با ملایمت و با احتیاط. حالا فردا بیام اعتبار رو عوض کنیم، بگم از این به بعد رنگ زرد نشانه حرکته، رنگ قرمز نشانه ایستادنه، میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا؟ چون این صرفا یه اعتبار. ولی یک سری اعتباراتی داریم که پایه تکوینی داره. مثلا خدا اعتبار میکنه، میگه نماز بخوانید، اقیم الصلاة، امر و نهی اعتباره، ولی یه پشتوانه تکوینی داره. چه پشتوانه تکوینی داره؟ پشتوانش اینه که اول میفهم لا اله الا هو، هیچ خدایی جز خدا یگانه نیست، بعد میگه فعبدو، او رو عبادت کنی. چون هیچ خدایی غیر از او نیست تکوینن، و چون او فقط خدای شما هست، پس اعتبار میکنه خدا به اینکه نماز بخونید شما، امر و نهی میکنه ما رو. اینجا اعتبارات شرعی پشتوانه چی داره؟ تکوینی داره. آقا اینجا یه زمین رهاست، هنوز خطبه مسجد درش خونده نشده، ولی همین که خطبه خوانده شد ملکوت پیدا میکنه، همین زمین ملکوت پیدا میکنه، احکام مسجد پیدا میکنه. دیگه زنی که عادت ماهانه هست یا فردی که جنوب هست دیگه تو اون زمین نمیتونه حضور پیدا کنه، اون زمین احکام مسجد رو پیدا میکنه، ارزش مسجد رو پیدا میکنه، نماز خواندن توی اون زمین ارزشش نسبت به قبل از اینکه خطبه خونده بشه قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون اینجا یه اعتباری است که تکوینن در عالم حقیقت ایجاد کرد، اون حقیقت ملکوتی. حالا میگیم آقا یک کسی زنا میکنه بدون خطبه، یک کسی ازدواج میکنه با خطبه، یه جمله انکحت و زوجت، و مگه این چه تفاوتی داره؟ یه جمله است، بله یه جمله است، یه اعتباره، ولی اعتبار صرف نیست، یه اعتباری است که یا پشتوانه تکوین داره یا منشأ تکوین میشه. جملات بار داره، یعنی سخنی که انسان میگه، حرفی که میزنه، درست وجود لفظی است، ولی همین وجود لفظی منشأ آثاره. یه وقت به یه کسی با همین وجود لفظی بهش میگیم احمق، درسته؟ یه با همین لسان وجود لفظی ایجاد میکنیم و بهش میگیم که شما یه انسان فرهیخته‌ای هستی، عاقلی هستی. خب این میتونه فرد اول بگه که اون یه لفظی بود به کار برد، میگه نه، این جملات، این کلمات بار داره، معنا داره. دقیقا همینطوره، جملاتی هم که ما به کار میبریم در نظام تشریع و در نظام اعتبار وجود لفظی میدیم، همه اینها منشأ آثاره. تو نظام اجتماع هم همینطوره، ممکنه یک کسی از نظر تجربی و از نظر علمی، علم پزشکیش فوق‌العاده باشه، ولی خب مدرک نگرفته هنوز. مدرک چی؟ مثلا از دانشگاه نگرفت. آیا میتونه مثلا بره یه مطب بزنه بگی فوق تخصص فلان رشته؟ تو جامعه هم میگن آقا درسته ما قبول داریم تو خیلی فاضل هستی، ولی همین اعتبارات جامعه رو میسازه. این اعتبارات باید باشه، تو استاد دیده باید باشی، یه امضایی باید از استاد دیده باشی گرفته باشی، یا یه مدرکی یا یه مهری یه چیزی باید داشته باشی. اینا همش اعتباره، ولی اعتباراتی است که یا پشتوانه تکوین داره یا منشأ چی تکوین داره. حالا این به لحاظ فلسفی این بحث لازم بود بدونید. اصل این بحث، خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی دارن در کتاب روش رئالیسم، اونجا در مورد اعتباریات دین صحبت میکنه و بیان میکنه که اعتباریات دینی یا پشتوانه تکوینی داره یا منشأ تکوین. یه اعتبار صرف، اینا خیلی بحثای مهمی ها، بحث روزه. مثلا بعضی ها میگن آقا آموزه های دینی، راست بگید دروغ بگید، دروغ نگید راست بگید، اینا اعتبارات دینیه. ممکنه یه زمانی عوض بشه، یه زمانی به مردم بگیم دروغ بگید به نفعتونه، نه راست بگید. مرحوم علامه این بحث مطرح میکنه که نه، اعتبارات دینی منشأ تکوین داره، راستگویی متناسب با فطرت انسانه، دروغگویی متناسب نیست. توجه میکنی؟ اینجوریست که میگه آقا اعتبارات دینی، امر و نهیایی که تو اخلاق و تو حقوق و اینا پیش اومده، اینا صرفا مثل قوانین رانندگی وابسته به قیام و قعود نمایندگان مجلس، بلند میشن یه قانون تصویب میشه بیشینن، نه اینجوری نیست، اینا وابسته به قیام و قعود نیست، اینا منشأ داره، پشتوانه داره. و پس وقتی خداوند میفرماید که لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشی، یک کسی نیاد اشکال بکنه، خب ازدواج با زنا چه فرق میکنه؟ تفاوتشون فقط توی یه جمله، یکی خطبه خونده شده یکی خطبه نخوندن. میگه زمین تا آسمون تفاوت وجوده. این خطبه هم پشتوانه تکوینی داره هم منشأ تکوینه، مثل خطبه‌ای که انسان برای زمینی میکنه به عنوان مسجد، همین که خطبه خونده شد ملکوت پیدا میکنه، احکام مسجد پیدا. الان شما یک قوانین اجتماعی هم گفتم با یه اعتبار شما میشید مالک این ماشین، درسته نه؟ با یه اعتبار زندگی اجتماعی با همین اعتبارات میچرخه. اون تو بعضی اعتبارات هست صرفاً اعتباره، هیچ پشتوانه ای نداره، ولی یه پشتوانه فقط داره، اونم احتیاج به این اعتبارات. میگه آقا ما تو زندگی اجتماعی بالاخره میخوایم زندگی کنیم، باید اعتبار بکنیم. میگه از این ساعت تا این ساعت کلاس شروع میشه، این رنگ نشانه این چنینه، این نشانه گذاری ها، این نماده ها، اینا اعتباراتی است که حالا بعضیش حق بعضیش باطل. این نمادها، اینها اعتباراتی است که در جامعه انسان بهش احتیاج داره، ولی یه سری اعتباراتی هست که بشر به خاطر وجود برخی تکوینیات اعتبار میکنه و یا اینکه اون اعتبارات منشأ بعضی تکوینیات میشه. خب حالا یکی از مصادیق وراء ذلک رو گفتیم زناست. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و سا از سبیلا. قرآن دلیل میاره میگه به زنا نزدیک نشید، چرا که زنا فاحشه است. دلیل میاره، این دلیل همون عامل تکوینیه. میگه من همینجوری گترهی نمی کنم، یه چیزی وجود داشته، یه ضرری وجود داشته. در اون روایت معروفی که از امام علیه السلام هست در مورد محرمات، فرمود خدای متعال محرمات را برای بشر حرام نکرد به خاطر اینکه مکروه بود نزد خداوند و خداوند از اونها انزجار داشت، و اون چیزی هم که امر کرد از باب این نبود که خداوند راغب بود به اونها و مثلا جور دیگری نمیتونست عمل کنه، نه، به خاطر اینکه بشر احتیاج داشت به اون اوامر و بشر احتیاج نداشت به اون نواهی، بشر احتیاج به شراب نداشت، از این جهت خدا حرام کرد برای اونها. و از این طرف هم بیان کرد که چون ضرر داره برای انسان خدا حرام کرد. فرمود ضار للجسم، امام علیه السلام فرمود چون ضرر برای جسم انسان داره، برای روح انسان داره، خدا محرمات رو حرام کرد. از زنا چرا حرام شده؟ یکی از مهمترین علل چون ضرر داره برای جسم انسان، ضرر داره برای روح انسان. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، و بد راهی است. خب حالا من کتاب علل الشرایع رو آوردم از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، یک مکاتبه ای هست، در این مکاتبه ای که یکی از اصحاب از امام سوال میکنن و امام جواب سوالات ایشون رو میدن، از جمله سوالاتشون در مورد وجه حرمت زناست. فرمود بله، حرم از زنا، خداوند حرام کرد زنا را، لما فیه من الفساد، چون در زنا فساد بود. این لما فیه من الفساد، فیه یعنی وجود تکوینی، نهیه لا تقربو، این نواهی اعتباراته، ولی دلیل داره. دلیل چیه؟ لما فیه من الفساد، چون فساد درش بود. فساد چی بوده؟ من قتل الانفس، کشتن انسان ها، کشتار انسان ها. این من قتل الانفس یه معناش این هست که روح انسان از بین میره، بار منفی داره، چون بیانم میکنه در ادامه که تو روایات بیان میکنه عمر آدم کم میشه. عمر آدم چی؟ کم میشه. کسی که زناکار هست عمرش کم میشه. یه معنای قتل انفس، این انفس رو به معنای روح و جان بگیریم، یعنی میخواد بگه میمیره، روحش میمیره، دچار این گناه شده دچار مردگی روح میشه. یه معناش این هست که ممکنه عشقای مجازی به وجود بیاد و عامل قتل بشه، اونچنان که میبینیم در جامعه. یه معناش هم این هست که ممکنه بچه های قاچاقی به دنیا بیان و اینا تند و تند برن سرد بکنن، چون اون طرف دنبال شهوتش بوده، دنبال بچه دار شدن که نبوده که. حالا از دستشون در میره و بچه ای قاچاقی به دنیا میاد، میرن میکشن، سرد میکنن. من قتل الانفس، ارزش حیات اون وقت میاد پایین، ارزش انسان میاد پایین. و ذهاب الانساب، نسب ها از بین میره، دیگه فرد نمیدونه پدرش کیه، مادرش کیه، قاچاق به دنیا اومده، اونم که نمیخواسته قانونی عمل بکنه که با افتخار بچه دار بشه و بچه رو از خودش بدونه، بگه این مادر منه، این پدر منه. ببین چقدر دستورات دینی لطیفه و ظریفه. یه خداوند اگه ازدواج گذاشته برای اینکه نسبها مشخص باشه، فرد پدرش کیه، مادرش کیه، مادر بزرگش کیه، اجدادش کیه، خواهرش کیه، برادرش کیه، همه مشخص باشه. ولی وقتی زنا شد و فرد افراد زنازاده به دنیا آمدن، نسبها از بین میره و ترک تربیت للاطفال، دیگه این بچه چون مشخص نیست پدر و مادرش کیه، مهر و محبت پدرانه و مادرانه رو احساس نمیکنه، در نتیجه تربیت نمیشه خوب، و ترک تربیت للاطفال و فساد المواریث، دیگه رابطه چون قطع شد دیگه ارث و میراثی هم مطرح نیست. ولی تو ازدواج نه، ارث و میراث مطرحه. و ما اشبه ذلک من وجود الفساد، میگه فسادش خیلی زیاده، حالا چند تاشو امام داره بیان میکنه، فسادش خیلی زیاد. خب در یه روایت دیگری از آقا امیرالمومنین هست که حضرت فرمودند ان علی علیه السلام قال ایاکم و الزنا، بپرهیزید از زنا، فان فیه ست خصاله، شش تا ضرر درش وجود داره، ضررهای اساسی، سلاسون فی دنیا، ستاش در دنیاست، و سلاسون فی الاخرت، ستاش هم در آخرت. این مباحث مباحث روزه و بایستی حالا هم روحانیون علما این مباحث رو برای مردم بگن و بترسونن. قوم فانذر، قیام کن و بترسان. الان چند روز پیش آشغالم تعریف میکنه یه خواهری با یه خانمی مراجعه کرده بهشون و بهشون گفته که بله خدمتتون عرض کنم که داروی غذایی چیزی وجود نداره برای تقویت کننده جنسی. گفتگوها صحبتایی شده بود بینشون، بعد ایشون سوال کرده بود ازدواج کرده، گفته بود نه، گفت پس تقویت چی؟ گفته بود روابط با دوست پسران منظورمه، تأمین نمیشه معاذل. خب ببینید فردی که اینقدر بی حیا شده و به این صورت به راحتی داره راجب روابطش با جنس مخالف به این صورت داره صحبت میکنه، یا معنیش اینه که جاهل ناآگاهه، و وجه جاهل بودنش هم این هست که منو هم صنفای ما مقصر هستیم، چون این آیات قرآن بیان نشده، خیلی ها ناآگاهن و بایستی ترسانده بشه اینکه آقا ببینید چه آرزوهایی داره، چه آسیبایی به بدن انسان، به روح انسان، به زندگی انسان هم در دنیا هم در آخرت میرسونه. ایاکم و زنا جز جمله تحذیره، یعنی بترسید، سه آرزه در دنیا، سه آرزه در آخرت داره. و اما لواطی فی دنیا، اما آرزه های دنیایش، فیذهب بالبها، آبروی انسان رو میبره، و یقطع الرزق الحلال، رزق حلال رو قطع میکنه. حالا می اگر یک کسی حرامزاده به دنیا بیاد دشمن اهل بیت میشه، دشمن اهل بیت که دیگه دین دفاع نمیکنه. چرا این همه اصرار دارن بر آزادی های جنسی؟ چون شیطان میدونه دوستدار اهل بیت در هر حال دوستدار اهل بیت حلال زاده است. میگه سعی کنی روابط جنسی رو تو جامعه زیاد کنی، بچه ها غیر قانونی به دنیا بیان، این در آینده همشون میشن دشمن اهل بیت. دشمن اهل بیت یعنی دشمن دین، دیگه از دین دفاع نمیکنه که، رزق حلال گیرش نمیاد. و یقطع الرزق الحلال، رزق حلال قطع میشه. و یعجل الفناء الی النار، عمرش هم کم میشه، زود به سمت آتش در عالم برزخ و دوزخ رهسپار میشه. و اما لواطی فی الاخره، اما چیزهایی که مربوط به آخرت هست، و سوء الحساب، موقع حساب و کتاب به سختی محاسبه میکنن او رو. و سخط الرحمن، غضب خداوند، خداوند رحمان، یعنی ببینید خداوندی که خیلی مهربانه و رحمتش واسه شامل حال همه میشه، خدایی که خیلی مهربانه دست اینا راحته، نگفت سخط الرحیم، یه سخط الرحمان، یعنی خداوندی که قلم رو به رحمت شامل حال همه موجوداته، اینجا از چنین فردی غضبناک. ول خلود فی النار، و در آتش جهنم هم جاودانه خواهد ماند. البته کسی که زنا بکنه امکان توبه برش وجود داره، آیات سوره فرقان بیان میکنه که توبه درش برای چنین افرادی وارد هست، ولی این مربوط به کسانی که توبه نکردن. حالا در رابطه با زنا و آثار دیگری که داره انشاءالله در جلسه آینده صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.